أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما با امید خدا امروز اولین جلسه از بحث اصول مظفر که اصول دو میشه شروع میکنیم. ایام مبارکیه از عید قربان تا ودیع دهه امامت و ولایت. تبریک میگم انشاءالله بشه این کلاس و زیر سایه امیرالمومنین پیش ببریم. این دروس فقه و اصول هم که از پارسال شروع کرد پایه 4 و امسال هم که پایه 5، به نظرم لازم داره یه بازنگری تو عادت هامون بکنیم، هم بنده هم هر کسی که مشغول این دروسه. وقتی با دروس ادبیات و منطق و اینا حوزه شروع میشه یه عادت هایی تو طلب شکل میگیره. به تجربه این چند سال آدم میبینه که راحت نسبت به مثلا علمای اون علم انتقاد میکنه با زبان مثلا تند و اینا، ولی خب فقه و اصول علمایی نوشتن که زندگیشون سراسر نور و برکت بوده. به نظرم باید یه بازنگری جدی تو عادت‌های علمی، حتی عادت‌های درس خوندن، مثلا نوع مطالعه کردن، کتابا رو خیلی راحت این ور اون ور گذاشتن، خلاصه عادت‌های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری باید یه بازنگری جدی بشه. اون اهداف اولیه باید خیلی جدی یادآوری بکنیم به خودمون، چون شاید مثلا چند سال ادبیات و منطق که فاصله شده یکم اولش با حرارت اومدیم، ولی بعدش یکم این آتیش خدمت به اسلام و دین فهمی و اینا فروکش میکنه. احساس میکنید حالا ادبیات منطق خیلی دوره، ولی الان وارد فقه اصول اینجور علوم که میشیم اینا همون علوم مقصدیه که ما به عشقش اومدیم حوزه، و ایناست که واقعا میتونه احیای امر اهل بیت کنه و موجب سعادت بشه. این لازم داره که اون اهداف اولیه، اون حرارت اولیه رو تو خودمون زنده کنیم، یادآوری کنیم. حالا اگر کم رنگ شده ها، القا نمیکنم که حتما کم رنگ شده، ولی ممکنه. حالا و باید هم حواسمون باشه که این دروس رو ما میخواییم 10 سال، 15 سال، 20 سال بخونیم. این نیاز به این داره که ما تحصیل در واقع بلند مدت متناسب با اینا رو خوب بهش توجه بکنیم. دیگه مثل ادبیات و منطق و اینا نیست که 1-2 سال تموم بشه. اینا یه زنجیره به هم پیوسته 10-20 ساله است که باید حواسمون باشه تو هر مرحله چی میخواییم بخونیم، چی کار میخواییم بکنیم و ارتباط اینا با هم چیه. خیلی خوبه که در واقع به طور جدی رو اختزاعات و ویژگی های روش تحصیل بلند مدت کار بکنید، و این نیاز به مشورت با اساتید داره که چطور مدیریت احساسات و عواطف و صبر و حوصله و استقامت تو این 10-20 سال داشته باشید. اون سبا سیره همین علمایی که ما میخواییم کتاباشون رو بخونیم و مشغول در واقع تتبع توی تراثشون هستیم هم خیلی کمک میکنه، هم انگیزه ها رو بالا میبره، هم اگر خدا بخواد کمک باطنی اونا رو در پی داره. در واقع سیره و داستانهای همین علما که تو کتابای مختلف جمع شده، همین کتاب معروف سیمای فرزانگان که بوستان کتاب چاپ کرده، یا اون چند جلدی گلشن ابرار، یا یه کتابی هم هست اکسیر شاگردی مکتب امیرالمومنین، اونم کتاب جالبیه. در واقع داستان‌های مختلف از زوایای مختلف این بزرگان رو جمع‌آوری کرده. به نظرم خوبه که اینا موقع‌های خستگی، موقعی که می‌خوایم استراحت کنیم، اینجور کتابا رو یه تبرقی بکنیم. اون اکسیر شاگردی رو مجمع جهانی شیعه شناسی چاپ کرده. خلاصه باید قدر این دروس رو بدونیم، یعنی همینجوری از باب تکلیف و وظیفه صرف که انگار یه چیزی به گردنمونه نباشه، با عشق و شور و حرارت انشاءالله اینا رو باید پیش ببریم. خب این جلسه من به بعضی از آیات و روایات مربوط به فقاهت و به بعضی از سخنان امام آقا درباره فقاهت اشاره میکنم که ببینیم تراز کارمون تو چه ترازیه و یه حسن مطلعی باشه برای شروع این بحث. در واقع در حد مثلا تو ذهنم در حد 2-3 جلسه 3-4 جلسه آینده چند تا بحث کلان مهمی که شما به هر حال یه دور اصول تو الموجز خوندید، یکی دو تا هم فقه خوندید، تصویرهای اولیه‌ای که فقه و اصول داشتید یه مقدار تغییر کرده، یه در واقع سوالات و یه انتظاراتی داشتید شاید برآورده نشده تو مثلا الموجز یا توی در واقع فقه. در حد 3-4 جلسه مثلا به بحثای مثل این که ما انتظار داشتیم تو فقه اصول به روش دین فهمی برسیم، انتظار داشتیم اون متد فهم دین دستمون بیاد، ولی شاید بعضی جاهاش احساس کردیم کاربردی نبود، ما رو به این هدف نمیرسوند. یه مقدار شاید مثلا بعضی احساس کرده باشن که خیلی هم حالا اون اهداف رو تأمین نمی کنه. یه جلسه به این بحثا میخواییم بپردازیم که اصلا چجوری باید تو فقه اصول کار کرد تا به اون متد و شیوه اجتهاد رسید، بعد به طور خاص جایگاه مظفر تو این فضای دین فهمی چیه، یعنی خلاصه ما که میخواییم وارد اصول مظفر بشیم کدوم قسمت از اون نقشه کلان فقاهت داره تعمیم میشه، چه انتظاری باید از علم اصول تو اون نقشه و به طور خاص اصول مظفر داشته باشیم و روش تحصیلش رو یه مقدار اشاره کنیم که چه اهدافی باید تو اصول مظفر فرق برآورده بشه، فرقش با الموجز چیه، مثلا کارهایی که میشه کرد و سطوحی که میشه عمق داد چیه. یه مقدار به اینا بپردازیم، یه مقدارم به بحث فقه حکومتی و اصول فقه حکومتی که جاش خالیه توی حوزه، تا چه حد متفاوت با اصول موجوده، نسبتش در واقع با همین درسایی که میخونیم چیه و از کجاها میشه پل زد به اون مباحث، این جهتگیری های حکومتی و فرهنگی و اجتماعی و تمدنی چطوری میتونه باشه از دل همین درس اصول مظفری که میخواییم بخونیم. چند تا از این بحثای اینجوری در حد حالا 2-3 جلسه 3-4 جلسه تو ذهنمه که عرض کنیم، ولی حالا امروز بعضی از روایات و بعضی از صحبتهای امام آقا رو درباره فقاهت به طور کلی عرض کنم که این حسن مطلعی باشه و مقدمه‌ای باشه برای اینکه تو جلسات بعد به اونا رو بپردازیم. درباره آیات و روایات مربوط به بحث فقاهت چند کتاب مهم روایی که داریم سعی کردن اینا رو جمع کنن، فرض کنید هم بهار الانوار هست، هم وسائل و شیعه هست، هم کافی، کتاب های مختلف قدیم و جدید اینا رو دارن، ولی شاید مرتب تر از همه همین کتابیه که آیه ری شهری میزان و حکمه که 14 جلدی دارن. من اینو حالا آوردم و آدرس میدم چون مرتب تره و دستبندی تره. مثلا تو بهار اگه بخواین به طور کلی لابلای مباحث علم و فضیلت علم و تعلم و اینا مرحوم مجلسی آورده که آخر جلد 1 و اول جلد 2 بهار میشه از 110 جلدی. تو وسائل هم هست، تو کافی هم هست، همون کتاب فضل علم و اینا رو که ببینید معمولا اینا توش هست، ولی توی میزان الحکمه تو چند جلد چند تا مدخل جدا کرده، مثلا یه مدخل رو در به فقه کلن به عنوان فقه اختصاص داده، یه مدخل به عنوان فتوا، یه مدخل به عنوان علم، اینا رو تفکیک کرده، یه مقدار شاید دسترسی و جنبندیش راحت تر باشه. مثلا شاید مهمترین جلد میزان الحکمه تو این مسئله جلد 9 که تو دو تا مدخل، یکی صفحه 47 مدخل فتوا که روایات و آیات مربوط به فتوا توشه، مدخل جلد 9 صفحه 47 و جلد 9 صفحه 209 که مدخل فقه. حواستون باشه که تو آیات و روایات دنبال واژه مثلا اجتهاد نگردید. اجتهاد یه تطور معنای زبانی داشته که تو زمان اهل بیت اجتهاد به معنای امروزش که تلاش و کوشش برای استنباط دینه لزوما نبوده، اجتهاد یه معنای خیلی عامی داشته، بلکه با همین تلاش و جهد و کوشش، ولی تو معنای منفی هم به کار می‌رفته، یعنی شبیه در واقع تفسیر به رأی یا استنباط به رأی. ولی خب واژه بهتر همون فقه و فتوا و ایناست که مستقیم‌تر ما رو به محتوای امروزین فقه و اصول می‌رسونه. من چند تاشو بخونم براتون. جلد 9 صفحه 209 مدخل فقهش هست. صفحه 220 اش روایت خیلی زیبا داره. من 3 تا روایت از این مدخل فقهش خدمتتون تقدیم کنم. اولی صفحه 220 جلد 9 میزان الحکمه که هویت در واقع فقها اینجا تمثیل میشه به در واقع دژ مستحکم اسلام که از امام کاظم علیه السلام، این تو کافی شریف جلد 1 صفحه 38 هست، اما اوایل کافی که درباره مرگ مؤمن میگن که همون روایت معروف که از امات المؤمن سلمه فی الاسلام سلمتون لایسدها شی، تا اینجاشو خب همیشه میبینید میشنوید، ولی بعدش مهمه این تعلیلش، این روایت مهم، این تعلیلشه. لأن المؤمنین الفقها حسون الاسلام، چون فقهای مؤمن حسون اسلامن که حسن ثور المدینه لها، اینا دژها و حصارهای مستحکم اسلامن، مثل در واقع حصارهای و دژهای مستحکم یه شهر که چطور از در واقع گزند دشمن در امان می‌دارن، فقها هم همچین نسبتی با اصل اسلام دارن. الفقها حسون الاسلام نه حسون المسلمین. حسون المسلمین مثلا میتونه تعبیر به فرض کنید بحث‌های حکومتی و نگهبانا و دژبانا و اون فضای خودش باشه، ولی حسون اسلام هم. یعنی نمیذارن اسلام و فهم اسلام و تفسیر از اسلام منحرف بشه، کما اینکه میبینید الان اهل سنت مخصوص وهابیت و حالا گروه‌های مثل داعش و اینا با اسم همین اسلام دارن این کارو میکنن، ولی چون این فقها نیستن که اسلامو حفظ کنن، یه چیز غلط در واقع ساختگی به اسم اسلام داره نشر میشه. حالا من این روایتو میخونم، بعد جملات مهمه از امام آقا که میخونم. میبینید امام آقا کاملا در طبق همین آیات و روایات یه تعبیرای خیلی مهمی درباره فقه به طور اخص داره. این حالا الفقه حسون اسلام. یه روایت دیگه صفحه 211 که به خاطر همین اهمیت فقه و فقها، حضرت در وصیتشون به امام حسن علیه السلام، این صفحه 211 اومده و تو نهج البلاغه نامه 31 هم نامه معروف به وصیت امیرالمومنین به امام حسن علیه السلام که در ضمنش حضرت میگن و خذ القمرات للحق حیث کان، که خذ یعنی بگرد و تفحص کن، القمرات برای یافتن حق هر جا که باشه، خذ القمرات للحق حیث کان، در قمرات گردابهای سخت مثلا فرو برو، در سختی ها و مشکلات فرو برو، خذ القمرات للحق حیث کان و تفقه فی الدین، یعنی برای تفقه در دین تو سختی های مختلف خودتو قرار بده تا به این گوهر دست پیدا کنی، به شرافت حسن اسلام شدن دست پیدا بکنی. و یه روایت خیلی زیبا هم صفحه 215 این کتاب اومده که از خصال صدوق صفحه 40 که حالا فقها حسن اسلامن و امیرالمومنین فرمود تفقه فی الدین و خذ القمرات، اینجا امام صادق فرمایششون اینه که لا یکون الرجل فقیها حتی لا یبالی ایس و بیه ابتزل و به ما سد فورت الجو، لا یکون الرجل فقیها حتی لا یبالی ایس و بیه ابتزل و به ما سد فورت الجو. حضرت می فرمایند که فقیه نمیشه، لا یکون الرجل فقیها، فقیه واقعی چیه؟ حالا من اسمش رو گذاشتم فقیه تراز اهل بیت. فقیه تراز اهل بیت کیه؟ خود اهل بیت چی فرمودن؟ لا یکون الرجل فقیها، فقیه نمیشه حتی تا اینکه لا یبالی ایس و بیه ابتزل، تا اینکه براش مهم نباشه کدوم لباسش مثلا بهتره بدتره، چی میپوشه خلاصه، و به ما صد دفعورت الجو، و با چه چیزی گرسنگیشو و شدت گشنگیشو در واقع دفع میکنی. یعنی خیلی مهم نباشه چی میپوشه چی میخوره، حالا نه اینکه به سر و وزن مرسی ما نمیدونم، نه یعنی اینکه همش همه دنیا نباشه، خلاصه در یک کلام همش همه دنیا نباشه. متاسفانه این دور زمونه هم این چیزا خیلی شده دیگه، همه گرفتارشیم به خاطر رسانه ها و اینا. خلاصه مسکن، پوشاک، خوراک، اینا اولویت های اصلی شده. ولی خب حضرت دارن میگن که اون یه زهد ویژه‌ای برای فقیر شدن لازمه. این از این مدخل فقه که این چند تا روایت رو انتخاب کردم خدمتتون. مدخل فتواش هم که صفحه 47 هست، مثلا صفحه 50، چون فتوا هم باز دوباره فتوای به رأی و فتوای به چیز داریم، فتوای به هوا و هوس داریم و فتوای صحیح داریم. یه روایت خیلی زیبا از امام باقر علیه السلام هست که این صفحه 50 اومده، خیلی روایت قشنگیه، از بهار جلد 2 صفحه 172 ایشون نقل کرده. امام باقر علیه السلام میفرمان که لو کنن نفت الناس به رأینا و هوانا لکنا من الهالکین. اگر ما فتوا میدادیم، لو کنن نفت الناس به رأینا و هوانا، اگر ما بر اساس رأی و هوا، این عطف رأی به هوا یعنی نظر، اینجا منظور تفسیر به رأیه، اگر بر اساس رأی و هوس و هوا فتوا میدادیم، لکننا من الهالکین، از هلاک شدگان بودیم، و لکننا نفتیهم به آثار من رسول الله، ولی ما یا مثلا لکننا، حالا اینجا خودش گفته لکننا، لکننا نفتیهم به آثار من رسول الله، ما فتوا میدیم به سنت پیامبر، به آثار من رسول الله و اصول علم عندنا، و اون اصول و ریشه ها و پایه های علمی که نزد ماست، نتوارثها کابرن ان کابرن، که از پدران خودمون، از بزرگان و پدران خودمون نسل اندر نسل ارث بردیم. این از این جهت روایت خیلی مهمیه که در واقع قشنگ داره فتوای مذموم و ممدوح و حضرت توضیح میده. فتوای مذموم چیه؟ اونیه که لو کنن نفت الناس به رأینا و هوانا. الان متاسفانه زیاد شده دیگه، مثلا مردم یه چیزی رو میطلبن، یه مثلا درباره حجاب، درباره نمیدونم روزه، درباره چی میطلبه جامعه، که الان تو بگی نه آقا این چه مشکلی داره، اسلام که سخت نگرفته، یا از اون وقتی سخت بگیری مثلا، یعنی بر اساس سلیقه و هوا و هوس و رأی باشه. رأی یعنی تفسیر به رأی که میگیم، اینجا فتوای به رأی. لو کننا نفت الناس به رأینا و هوانا لکننا من الهالکین، از هلاک شدگانیم. این فتوای مذمومه. فتوای ممدوح چیه؟ اینه که نفتی هم به آثار من رسول الله و اصول علم عندنا، یعنی بر اساس سنت رسول الله، روایات رسول الله، آثار من رسول، یعنی از اون منبع اصلی دین باید اینا گرفته شده باشه. ما نباید نظر خودمونو بگیم، ما فتوا نمیدیم که بگیم آقا نظر من اینه، نظر من نیست، تلاش کردم نظر رسول الله، نظر قرآن و نظر اهل بیت و اسلام رو بیان بکنم. لکننا نفتیهم به آثار من رسول الله و اصول علم عندنا. اصول یعنی اینم خیلی مهمه، همون علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرقوا. حضرت دارن اینجا، البته جدا از اون بحث، اینجا واضحه که در مقابل کسانی بودن که به حضرت میگن آقا شما اینا رو از کجا میگید، شما که رسول الله نه، شما باقر رسول الله رو ندیدید و مثلا فاصله دارید و اینا. خب بحثای باطنی سر جاش که حضرات علم باطنی دارن، از همون جایی که رسول الله فرمایش دارن میگن، ولی اینجا که در مقابل مخالفین میگن آقا قاعدش اینه، این به درد ما میخوره، ما که دسترسی به اون علم غیب نداریم و راهمون اصلا اون نیست، راهمون ظاهره. این حدیث امام باقر خیلی به درد ما میخوره که ما باید اینجوری فتوا بدیم. حالا امام باقر علاوه بر اینا به اون علم غیب و معدنی که رسول الله وصف بودن، ایشون هم همون وصف بودن، ولی خب اون دور از دسترس ما، ولی این خیلی برای ما مهمه. این پس مرز فتوای ممدوح و مذموم. و خب مثلا صفحه 52 هم اون مواردی آورده که معروفه، که حضرات به شاگردانشون دستور دادن که آقا شما فتوا بدید، یعنی چند تا یه روایت معروفش که همون روایت عوالم به تقلبه که امام باقر علیه السلام، این خیلی معروفه که همیشه نقل میشه که حضرت امام باقر به عوالم به تقلب که از یاران از فقهای در واقع اصحاب اهل بیت بودن، فرمودن که اجلس فی مجلس المدینه و افت الناس در مجل در واقع مدینه، شهر مدینه بشین و برای مردم فتوا بده. افتن ناس فعنی احب و ان یورا فی شیعتی مثلک. صفحه 52 اینه که از رجال نجاشی که خب معروفه از اونجا نمیشه. فعنی احب و ان یورا فی شیعتی مثلک، من دوست دارم ببینم در شیعیانم مثل تو. یعنی اصلا فقاهت مطلوب و محبوب اهل بیت بوده. حالا فکر نکن تو زمان امام باقر صادق اینجوری بوده. یه روایت هم هست از امیرالمومنین که همون نامه 67 نهج البلاغه میشه که حضرت به حسام ابن عباس نامه ای که دارن میگن و اجلس لهم الاسرین، یعنی در صبح و عصر با مردم بنشین، فافت المستفتیه، برای کسی که از تو استفتا میکنه و حکم شرعی میخواد فتوا بده، فافت المستفتیه و علم الجاهل، و به در واقع نادان و جاهل علم بیاموز، و ذاکر العالم، و مذاکره کن، مباحثه کن با علما. در واقع این اگر اشتباه نکنم والی حضرت بود، حالا نرسیدم ببینم که حضرت دارن، یعنی این اصلا ساختار حکومتی امیرالمومنین جدا از حالا بحث اصل فتوا و مثلا هر محله عالمی لازم داره، جدا از این اصلا تو ساختار حکومتی این، حالا اینجا میشه خیلی صحبت کرد که میگذرم ازش، ولی میخوام بگم این واژه فتوا و فتوا دادن و امر به فتوا دادن بحث قبلی تفقه بود که حضرت فرمود و تفقه فدی. نتیجه این تفقه هم افتن ناسه، یعنی فتوا دادن برای مردم. خب میگم اینا توی آیات و روایات ما هستش و حالا خیلی میشه مفصل ترم بحث کرد. ابواب دیگه هم هست، مثل گفتم مثلا ذیل مباحثی که درباره علم به طور کلیه، اینا اخستره، اینا که گفتم مثلا درباره فقه بود، درباره فتوا بود، یا مثلا کلید واژه حلال و حرام. مثلا توی جلد 8 میزان صفحه 5 صفحه 117ش توی حدیثی که امام صادق علیه السلام فرمودن که حالا مفصل این تیکش که هل یسأل الناس ان شیء افضل من الحلال و الحرام، آیا مردم میپرسن، یعنی بهترین چیزی که منظور اینه، بهترین چیزی که مردم میتونن ازش بپرسن، هل یسأل یعنی آیا میپرسن ان ناس و ان شیء از چیزی که افضل باشد من الحلال و الحرام، از حلال و حرام افضل باشه، یعنی افضل بهترین سوال و بهترین چیزی که دنبالش میشه باشن مردم، چون میشه از خیلی چیزا سوال کرد، تو قرآن هم هست دیگه، مثلا یسألونک عن الجی عن الجی، یعنی یه جای قرآن میگه این سوالا چیه، یعنی اینا به درد دنیا آخرتتون نمیخوره. بهترین چیزی که میشه پرسید از حلال و حرامه که هم به درد دنیا میخوره، فقه مطلبش همینه دیگه، مثلا سبک زندگیه، روش زندگیه، هم همین موجب سعادت اخرویه. میخوام بگم کلید واژه فتوا، فقه، حلال و حرام، این جور کلید واژه ها تو روایات مفصله و میشه قشنگ فضای فقه و اصول رو از دل اینا، حالا بیشتر فضای فقه رو از دل اینا بیرون کشید. فقه و مرجعیت و نباید با واژه اجتهاد و نمیدونم استنباط و اینا هستا، ولی اونقدر مستقر نبوده اون موقع، این واژه ها مستقر تر بود. و حالا جالبه این فضای فقه، فضای اصول هم همینطوره، مباحث اصولی هم توی روایات ما زیاده که اصلا جالبه چندین و چند تا باب و کتاب براش نوشته شده که همین آیه ری شهری یه مقداریشو البته تو جلد یک میزان صفحه 171 جمع کرده، اصلا مدخلش هم اسمش اصول گذاشته، الاصول، یعنی اون مطالبی مرتبط با علم اصول و کلن قواعد کلان و اصول کلان فقاهت که تو آیات و روایات هست. ایشون اونجا خیلی خلاصه آورده، مفصل ترشو کتابای مختلفی هست، هم فیض کتاب داره، هم مرحوم شبر کتاب داره، کتاب تو این فضا زیاد، تو خود مقدمه جامع الاحادیث های بروجردی مثلا اگه اشتباه نکنم اومده، تو خود همین جلد دوی بهار یه بابی جدا کرده، بهار حالا نیوردم، همون جلد دو شاید صفحه 170 ببینید، تو فصل یه فصلی اصلا ایشون داره، عبارت تیتر فصلش اصلا همینه که آیت و ما یمکنن یستنبت من مثلا روایات، مسائل اصولی هم چین چیزی، یعنی مسائل اصولی که میشه از آیات و روایات استنباط کرد، که این خب خودش بحث مفصلی داره. اینجا اصولیون و اخباریون تو این بحث که آقا آیات و روایات و چجوری باید ازش قاعده اصولی بیرون کشید اختلافایی دارن. خب نگاه اخباریون خیلی ظاهرگرایانه تره، دیدگاه اصولیون خیلی دقیق تره. اینو میشه مفصل بحثشو کرد که حالا انشالله اگر توفیق بود و قسمت بود در واقع تو ادامه مباحث که رسیدیم به جای مناسبش، یه جلسه بعدها باید درباره این صحبت کنیم که اصلا این روایاتی که ازش قواعد اصولی هست، کتابای مختلفی که هست چجوریه. خب این فضای فقه و اصول تو آیات و روایات اجمالاً به تناسب همین بعضی از صحبت‌های امام آقا درباره فقهات هم بخونم، ببینید از همینا اخذ شده. متاسفانه حالا گروه‌های جریان‌های افرادی که به اسم انقلابی هم خودشون رو مثلا معرفی می‌کنن، فقط بعضی جملات خیلی تقطیع شده و یک جانبه از امام آقا رو میارن که همش دارن به مثلا انگار امام آقا اصلا به این فقه و اصول موجود تو حوزه ها خیلی توجه نداشتن، گفتن آقا اینا دردی از جامعه دوا نمی کنه، ما باید بریم سراغ مثلا فقه جدید، اثر مکان و زمان در فقه. اینا همه درسته ها، غلط نیست، فقط انقدر اینا رو یک جانه امام آقا قشنگ دو طرف بحث و مفصل صحبت کردن که هم باید فضای موجود فقه و اصول خوب فهم بشه، یاد گرفته بشه، هم از یه بر تو اینا نمونیم، رشد بدیم، ارتقا بدیم به تناسب زمانه. ولی متاسفانه خیلی بین طلبه ها و دانشجوها و فضاهای انقلابی فقط اون جمله هایی که آقا حوزه مثلا ضعیفه، حوزه مشکل داره، باید تحول پیدا کنه، مخصوص فقه و اصول کافی نیست، اینا مثلا هی این فضا رو خوان الغا کنن که انگار امام آقا پرچم‌دار اینن که آقا خیلی هم به این فقه و اصول توجه نکنید، یا مثلا اونقدر عمر رو نذارید، بیاین تو جامعه، بیاین مشکلات فرهنگی رو حل کنید. اینا همه درست ها، غلط نیست، ولی وقتی فقط این ورو میبینید ناخودآگاه به افراط کشیده میشید، به تندروی و به چیزی که مرضی رضای امام آقا نیست. حالا چون اونوری ها رو زیاد شنیدیم، من یه چند تا جمله از امام آقا این ور بخونم که ببینید اهمیت فقه، همین فقه موجود حوزه ها تو نگاه امام آقا چقدر بوده. از حضرت امام شروع کنم. این کتابی که میخوام بخونم از روش همین مجموعه تبیانه که 50 خورده‌ای جلد موضوع موضوعی از صحبت های امامه، جلد 10ش مربوط به حوزه و روحانیته، یعنی کل صحبت های امام درباره حوزه و روحانیت تو این جلد 10 مجموعه تبیان جمع شده. من 5-6 تا صحبتش رو میخونم که بیشترم اواخرشه. صفحه 627 و 628، صفحه 627 و 8 در واقع صحبت امام تو 22/11/61 که تو صحیفه جلد 17 صفحه 325 اومده. صحیفه جلد 17 صفحه 325. شاید بعضی از این جملاتی که از امام میخونم و تعجب بکنید، ولی خب اینا رو باید جمع کنید با اون جملات مقابلی که داره، ببینیم اون تحول صحیح و اون در واقع راهی که امام آقا ترسیم میکنن، جمع بین فضای موجود با نیازهای روزه، جمع بین تراث و میراث موجود، کمالات تراث و میراث موجود با نیازهای زمان است. این جمع مهمه، وگرنه یه طرفشو گرفتن، چون از اون ورم هستن بعضی فقط این صحبت اینوری امام آقا رو میگیرن، یعنی بستگی داره روحیه طرف این باشه که بگه آقا خیلی هم کاری با جامعه نداشته باش، یعنی روحیه خودش، سلیقه خودش این باشه، میره سرچ میکنه از صحبت‌های امام آقا هم چیزای متناسب پیدا میکنه، فکر میکنه امام آقا همش اینه. اینا رو میخونه. من دیدم و بعضی از مؤسسات معروف حوزوی هستن، یکی از دوستانمون رفته بود اونجا امتحان داده بود، یکی از اساتید بزرگی هم بود که امتحان گرفته بود، بهش گفته بود آقا امام خیلی با جامعه هم کاری نداشت، اون موقعی که داشت درس میخوند کاری نداشت، سرش انداخته بود پایین قشنگ داشت درسش رو میخوند. شما سلیقه خودش اینه، داشت میگه اینا شما کارهای اجتماعی سیاسی و فرهنگی چی کار داری، سرت بنداز پایین درست رو بخون اصلا. یا یه بنده خدایی از بزرگان به امام گفته بود که آقا شما 10 نفر 20 نفر به من بده، من 20 سال نمیذارم اینا یه خط روزانه بخونن، یه خط مثلا اخبار گوش بدن، ولی بعد 20 سال 20 تا فقیه تراز اول تحویلت میدم. اون گفته بود اصلا من این فقیه ها رو نمیخوام، اصلا فقیه که 20 سال روزنامه نخونده بود اصلا هیچی دیگه، این بیا تو جامعه میذاره جامعه رو خراب میکنه. حالا تراث موجوده شاید خوب یاد گرفته باشه، ولی نیازهای روز رو اصلا نمیدونه چیه. حالا میخوام بگم دو طرف داره، بعضی این ور رو میگیرن، بعضی هم که ماشاءالله اون ورش که زیاد اون ور رو میگیرن که آقا امام آقا گفتن باید تحول پیدا کنه، باید بزنیم اینا رو خراب کنیم. متاسفانه این دو لبه قیچی افراط و تفریط داره اون نظر صحیح امام آقا رو به در واقع حاشیه میبره، که ما سعی کردیم توی اون حوزه مطلوب از نگاه امام آقا که 17 جلسه بود تو جلسه 13 و 14 اینو توضیح بدیم که حالا مفصل ترش اونجاست. سال گذشتم که اول تدریس الموجز 6-7 جلسه درباره کلا روش تحصیل الموجز و مثلا صحبت های امام آقا یه مقدار صحبت کردیم، اونم میتونید ببینید. حالا من چند تا صحبت از امام آقا تصحیح کنم از هر دو طرف بخونم، ولی اول اون صحبت هایی که کمتر شنیدیم میخونم. پس اینی که میخوام بخونم جلد 17 300 صفحه 325 22 11 61. از امور مهمی که این جانب نگران آن هستم مسائل حوزه های علمیه، خصوصا حوزه های بزرگ مثل حوزه مقدسه قم است. آقایان علمای جلد 17 325. حالا این بر اونورش بعد 22 11 61 تو همین کتاب چیز تبیان جلد 10 627 اومده. از امور مهمی که این جانب نگرانان هستن مسائل حوزه های علمیه، خصوصا حوزه های بزرگ مثل حوزه مقدسه قم است. آقایان علمای اعلام و مدرسین محترم که خیرخواهان اسلام و کشورهای اسلامی هستند توجه عمیق کنند که مبادا تشریفات و توجه به ساختمان‌های متعدد برای مقاصد سیاسی و اجتماعی اسلام آنان را از مسئله مهم اصلی حوزه‌ها که اشتغال به علوم رایج اسلامی و خصوصا فقه و مبادی آن، منظور از فقه و مبادی چیه؟ مبادی فقه همین اصول و رجال و حالا مبادی مختلفی که برای فقه میشه، خصوصا فقه و مبادی آن به طریق سنتی است. امام در یک کلام بگیم مسئله مهم اصلی حوزه ها چیه، خود امام گفته مسئله مهم اصلی حوزه ها اشتغال به علوم رایج اسلامی و خصوصا فقه و مبادی آن به طریق سنتی است. اغفال کند و مبادا خدای نخواسته اشتغال به مبادی و مقدمات موجب شود که از غایت اصلی که ابقاء و رشد تحقیقات علوم اسلامی خصوصا فقه به طریق سلف صالح، ببین چند بار تاکید میکنه فقه به طریق سلف صالح، فقه سنتی به طریق سلف صالح. حالا جالبه اولش چی گفتن؟ که مبادا تشریفات و توجه به ساختمان های متعدد برای مقاصد سیاسی و اجتماعی اسلام، یعنی فصل 61 اول انقلاب هم هست علالقاده انتظاری که امام بگه آقا حوزه ها بیدار شید بیان. یه تصویری که بعضیا دارن که حوزه کلا همه خواب بودن، یه نفر فقط امام بود، بعضیا خیلی اینجوری ترسیم میکنن. ما نظام فکری امامو کرس کردیم اونجا با تاریخ و اینا توضیح دادیم که علما چه قم چه نجف هر کدوم تو چه مقاطعی چقدر کمک‌ها کردن. اصلا اینجوری بعضی فقط همون وصیت امام به حوزه ها رو میگیرن، فکر کنن امام نظرش اینه که آقا همه خواب بودن، کل قوم و نجف خواب مطلق بود، من یه نفری. اصلا خود امام این نگاهو نداره، واقعیت تاریخ هم این نیست. نمیخوام از حوزه ها دفاع کنم همه بیدار بودن هیچ مشکلی نبودن، مشکل زیاد بود هنوزم زیاده، ولی این تصویر که یه تصویر مثلا فانتزی و شوالیه گونه از مثلا امامه، این واقعا درست نیست. واقعا درست خود امام تصریحاتش غیره، خود امام میگه با اینجوری نبوده، نمیگه نه امام تو حواست نیست و خیلی مثلا نه واقعا بعضیا ذهن مثلا مستقیمی نداره. خود امام داره میگه، میگه آقا مبادا توجه به تشریفات و ساختمان متعدد برای مقاصد سیاسی اسلامی مسئله مهم حوزه‌ای که اشتغال به فقه به طریق سنتیه و خصوصا فقه به طریق سلف صالح و بزرگان مشایخ همچون شیخ الطائفه که شیخ طوسی باشه و امثال او رضوان الله تعالی علیهم و در متأخرین همچون صاحب جواهر و شیخ بزرگوار انصاری، یعنی امام داره کد میده شیخ طوسی، شیخ انصاری، صاحب جواهر، اینا مسئله اصلی حوزه هاست که اساس حوزه ها همین تحصیل به اسلام. اگر خدای نخواسته هر چیزش، نگاه کنید خیلی جمله عجیبه، اسلام اگر خدای نخواسته هر چیز از دستش برود ولی فقهش به طریقه موروث از فقهای بزرگ بماند، اسلام اگر خدای نخواسته هر چیز از دستش برود ولی فقهش به طریقه موروث از فقهای بزرگ بماند به راه خود ادامه خواهد داد، ولی اگر همه چیز به دستش آید و خدای نخواسته فقهش به همان طریقه سلف صالح از دستش برود راه حق را نتواند ادامه داد و به تباهی خواهد کشید. و با آنکه می‌دانیم مراجع اعظم علمای اعلام و مدرسین عالی قدر دامت برکات و وجوده توجه به این امر دارن، لکن خوف آن است که اگر تشریفات و زرق و برهای شبیه به قطب مادیت رواج پیدا کند، در نسل‌های بعد که الان من و شما این خلاصه در نسل‌های بعد اثر گذارد و خدای نخواسته آنچه از آن میترسیم به سر حوزه ها بیاید. حالا میبینید خیلی ها به اسم انقلابیگری دارن همین بلاهایی که امام اون موقع میترسید و سر حوزه ها میارن. لازم است آقایانی که در این امور دست دارند و متصدی این مسائل هستند توجه کنند که حد افراط را جلوگیری کنند. و هر حد افراط این چی؟ یعنی خیلی بیان میان آی حوزه ها خوابن بیدار شید بیاین مسائل سیاسی اقتصادی اجتماعی، اون باید باشه، من نفی اون نمی کنم و خود امام هم نفی اون نمی کنم، اون برش هم می خونم، ولی این اصل، اون نتیجه این اصله. یعنی نباید جای ریشه و میوه رو عوض کنیم، باید این ریشه ها قوی باشه تا اون ثمرات و میوه ها باشه. ریشه هم همین میبینید امام تاکید میکنه فقه و طریق سنتی و مبادی آن که همین اصول باشه، هر چه میکنن در خدمت حوزه های علمی و در خدمت اسلام و اسلامی باشد و کارها تعدیل شود و از افراط و تفرید احتراز گردد. حالا این افراط و تفرید تو خود صحبت های ما قشنگ مشخصه، افراطش که همینه که هی بخوایم علوم مرسوم حوزه رو بزنیم کنار، تفریدش هم حالا براتون میخوام که براتون اونها رو زیاد شنیدید که مثلا خونه دلی که پدر پیرتان از دست مثلا این متعجرین خورد و چی و چی، اونا دیگه حالا میخونم اونم خدمتتون. از خداوند تعالی توفیق همگان رو در خدمت به علم علما اسلام و ملت خواستار. تو همچین فضای امام زیاد صحبت دارم، مثلا صفحه 623 و 4 همین کتاب که این میشه 24-59 جلد 13 صفحه 12، فقه را در حوزه‌های علمی مثل قومشاد امثال اینها و همینطور نجف باید فقاهت را حفظ کنن، حوزه ها باید حوزه فقاهت باشد. این چقدر امام خودش فیلسوف، عارف، فلسفه بلده، عرفان بلده، کلام بلده، ولی باز تاکید خاص رو فقه، فقاهت. دلیلش هم همین روایاتی که میبینید چقدر ائمه روی در واقع فقه و فقاهت تاکید کردن، چون فلسفه و عرفان و کلام و همه اونا بخواد بیاد تو صحنه اجتماع و جامعه و سبک زندگی و تدبیر این دنیا با فقه میاد سر صحنه. این حوزه های فقاهت بوده است که 1600 سال این اسلام رو نگه داشته. حالا البته آدرس میدم، پارسالم تو ابتدای المجد عرض کردم که فقاهت هم مخصوص فقاهت به معنای همین حلال و حرام منظوره، البته فقاهت به معنای عام هم تا حدی مورد نظره که فقه الاخلاق باشه، فقه العقاید باشه، خلاصه دین فهمی صحیح، اون چیزی که مد نظر دینه، نه همون تفسیر به رأی و فتوای به رأی. این حوزه های فقاهت بوده که 1600 سال این اسلام را نگه داشته. این مشی بوده است که از زمان قدیم، از زمان امیر خدا تا زمان ما، مشی بوده که علمای ما داشتند و آن حفظ فقاهت است. نباید حالا شما فکر کنید که حالا باید در امور سیاست هم ما دخالت بکنیم پس به فقاهت کار نداشته باشیم. این اول انقلابه ها آدم تصویری که خیلی از این افرادی که گزینشی صحبت های امام آقا رو میخونن تصویری که میسازنه که امام گفته آقا برید حوزه ها مثلا بس دیگه چقدر درس میکنید پشید برید تو جامعه، خود امام دقیقا همین سال 59 این و بی سال 61 بود میگه حالا فکر نکنید باید در امور سیاسی هم دخالت بکنیم پس به فقاهت کار نداشته باشیم. خیر، باید حوزه های فقاهت به فقه خودشان همان ترتیبی که سابق بوده هیچ تخطی نکنند، همان ترتیبی به همان ترتیبی که سابق تحصیل میکردید فقه و مقدمات فقه را، میگه امام تاکید فقه مقدمات فقه که همین اصول باشه، محکم فقاهت را حفظ کنید. اینطور نباشد که ما یک وقت خدای نخواسته از آن اصلی که اساس حفظ اسلام است، این خیلی مهمه، اصلی که اساس حفظ اسلام است رو برگردان شویم. چیه اصلی که اساس حفظ اسلامه؟ همین فقه و فقاهت و حوزه ها به فقاهت کم توجه بشه. این فقها هستند که حصون اسلام هستند، میبینید دقیقا همین روایتی خوندم خدمتتون که فقها حصون اسلامه و حفظ کردن اسلام رو، باید حوزه ها عنایتشان به فقه و فقاهت از همه چیز بیشتر باشد. اگر حوزه های فقاهت خدای نخواسته از بین برود یا سست بشود، رابطه ما بین فقها و ملت قطع می شود. این حوزه فقاهت است که رابطه را محفوظ نگه داشته، رابطه بین کی و کی؟ مردم و حوزه. اگر یک اشخاصی آمدن در حوزه ها پیشنهاد کردن که فقه لازم نیست مثلا به این طول و تفصیل باشد و فلان و بیاییم یک چیزهای دیگر را هم چه بکنیم، اینها اشتباه میکنند و یا مأمورند. فقه به همان قوت اولیه‌اش باید باقی باشد. حوزه های الان متاسفانه اینجوریه دیگه، به بهانه حرفای امام، به بهانه حرفای آقا یه دو اومدن میان آقا نه فقه تو 1 سال 2 سال 3 سال بسته فقاهت تو نمیدونم 10 روز از این جور چیزا متاسفانه داره مود میشه. حوزه فقاهت هم فقاهت را داشتند و هم یک جمعی هم معبر و سایر علوم را تحصیل می‌کردند. علمای اخلاق بودند در حوزه‌ها که مردم را و علما را و اهل علم را دعوت به مسائل اخلاقی می‌کردند. اهل معنویت و عرفان بودند که اشخاص را دعوت می‌کردند به آن طور و کارهای خود. لکن فقاهت که اساساً سر جای خودش بود و باید باشد. می‌بینید امام اینجا هم اخلاق رو میگه، علمای اخلاق، هم معنویت و عرفان رو میگه، میگه لکن فقاهت. لکن فقاهت است که اساس است. لکن فقاهت که اساس است سر جای خودش بود و باید باشد. یعنی فکر نکنید حالا به اخلاق و مسائل معنوی و عرفان و فلسفه اینا بپردازید فقاهت کم رنگ بشه. از اینا زیاده حالا. یا مثلا صفحه 621 از همین مجموعه میشه 24/11/56 24/11/56 صفحه ما همون این در واقع میشه یه سال قبل انقلاب جلد 3 صفحه 326 تو نجفه. باید چه طبقه جوان روحانی چه دانشگاهی با کمال جدیت به تحصیل علم هر یک در محیط خود ادامه دهند، چه حوزه چه دانشگاه. نگاه کنید این زمزم، این زمزمه سال 56 که الان سال 96 و 97 و 98 هم هست، بعد از مثلا انقدر سال که گذشته، مثلا 40 سال بعد 40-50 سال هم اینا هست، ادامه هم داره. متاسفانه امروز به اسم انقلاب و امام آقا این حرفا رو میزنن. امام میگه این زمزمه بسیار ناراحت کننده که اخیراً بین بعضی جوانان شایع شده که درس خواندن چه فایده‌ای داره؟ این مطلبی است انحرافی و مطمئناً یا از روی جهالت و بیخبری است یا با سوء نیت و از انقاهات طاغوتی شیطانی است که میخواهند طلاب علوم دینی را از علوم اسلامی باز دارند که احکام اسلام به تاب نسیان سپرده شود و محض آثار دیانت به دست خودمان تحقق پیدا کند و جوانان دانشگاهی ما را انگل و متکی به قشرهای استعماری بار بیاورند که همه کس حالا اینجا دیگه ادامه، همه چیز وارداتی باشد، احتیاج به اجنبی باشد، در تمام ابعاد و رشته‌های علمی هرچی بیشتر و این خطر بزرگی است. اگر علوم اسلامی مردانی متخصص نداشت تا کنون آثار دیانت محو شده بود و اگر پس از این نداشته باشد این سد عظیم مقابل این سد عظیم مقابل اجانب منهدم می‌شود و راه برای استعماریان هرچی بیشتر باز می‌شود. حالا جالبه به بهانه همین که آقا بریم به اجتماع و مسائل اجتماعی برسیم، امام داره میگه که درس که ضعیف بشه راه اتفاقا نفوذ دشمن بیشتر میشه. که حالا مفصل دیگه میتونید ببینید. حالا صحبت های از اون برم هست، مخصوص اون منشور روحانیت که آدرسش هم جلد 21 صفحه مثلا حدود 289-90 اینا که همون 3/12/67 این 3/12/67 منشور روحانیت امام می نویسه نامه به حوزویانه. خب از اون بر صفحه اینجا 645 همون جملات معروف امام که این خود امام اینجا میگه در مورد دروس تحصیل و تحقیق و حوزه ها اینجا معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستن و تخلف از آن را جایز نمیدانم. اجتهاد به همان سبک صحیح هست ولی این ولیه رو که الان میخونم هی اینو پررنگ میکنم. امام بابا همیشه داره میگه این ولی، حالا باید اینو جمع بشه، جمع سالم، نه با جمع مکسر بشه. یکم از این بشکنیم، یکم از اون بشکنیم، به زور بخوایم بذاریم کنار هم میشه یه چیز کاریکاتوری فانتزی، میشه یه چیز التقاطی، آخرش هم به اسلام خدمت نمیکنه. نه، جمع سالمه، حفظ تراث و میراث، سبک سنتی با این ولیه. این ولیه توجه به نیازهای زمان ناظر به اختزاعات روز بودنه، ولی مکان و ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو مسئله تعیین کننده در اجتهادن. مسئله که در قدیم دارای حکم بوده به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی اجتماعی سیاسی همان موضوع اول. خلاصه این توضیحات دیگه که مفصله تا میاد اینجا که آقا مجتهد نمیتونه بگه تو علوم سیاسی تو مسائل سیاسی اصلا نظر نمیکنم، باید مثلا شناخت اقتصاد جهانی داشته باشه، چی باشه که اینا رو دیگه خب کلی شنیدید دیگه. و خلاصه اون جمله مهم که حکومت در نظر مشتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی سیاسی و نظام فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. که این جنبه های پررنگ میشه. یا اون جمله های امام که جمله های معروفیه که اینا مثلا اون زمان که مردم جواناشون زیر گلوله و جنگ بود، اینا خیلی راحت تو حوزه ها مشغول مباحثه فقه و اصولشون بودن. اینا هم درسته، یعنی نباید به این بهانه اون دست صحبت ها طرف از اجتماع دور بشه، نه به بهانه این بحث ها از اون دور بشه. حالا جمع سالمش کار مهمی. از چون وقت ما دیگه داره تموم میشه، از آقام در واقع صحبت تو این زمینه زیاد هست که سال پیشم خوندم، حالا این سالم یکی دو تاشو شاید بخونم بد نباشه. فرض کنید که همین صحبت هست، دقیقا همین محتوا هست. بعضی ها فکر کنم مثلا امام آقا تو این زمینه با هم تفاوت دارن، نه هیچ تفاوتی نداره. مثلا بخوام بعضیاشو بخونم خدمتتون، صفحه تاریخ 29/7/89 تو سفرشون به قوم اینو فرمودن آقا، 29/7/89: اگر تحول را به معنای تغییر خطوط اصلی حوزه ها بدانیم مثل تغییر متد اجتهاد، قطعا یک انحراف است. این همین به اسم و بهانه تحول و نمیدونم بروز شدن و اینا، بعضی میان از اون حرفا میزنن. آقا خودش تصریح میکنه اگر تحول را به معنای تغییر خطوط اصلی حوزه ها مثل تغییر متد اجتهاد بدانیم، قطعا یک انحراف است. تحول است، اما تحول به سمت سقوط. شیوه اجتهادی که امروز در حوزه علمی رایج است و علمای دین با متکی هستند، یکی از قدیمی‌ترین و منطقی‌ترین شیوه های اجتهاد است. این میخوام بگم، یعنی همین سال 89 هم آقا از این حرفا دارن. حالا صحبت‌های مفصل‌تری زمان ریاست جمهوری دارن، اینا هم دارن. حالا یکیشو براتون بخونم که این اگه اجازه بدید دیگه حسن ختام این جلسه باشه. این آقا زمان ریاست جمهوری 4/10/61 تفقه در دو... میخوام بگم یه فکره، امام از نجف همین فکر رو داره، میاد اول انقلاب هم همین رو میگه، سال 59 سال 61 که جنگ هم هست همین رو میگه، همینه. یعنی یه فکره، جمع سالمه، میراث و تراث موجود، سبک سنتی با اختزاعات روز، نیازهای زمانه. آقا میگه تفقه در دوره جدید با تفقه در دوره پیش هیچ فرقی نداره. این تو مصاحبه با روزنامه کیهان، چون خیلی اون موقع همین حرفا رو می‌زدن به اسم انقلابی‌گری، گفتن آقا دیگه دوران انقلاب، عصر انقلاب، نمی‌دونم باید تفقه پویا بشه، تغییر کنه. آقا همون موقع هم جلوی اینو وای میسه، کما اینکه امام هم وایساد. تفقه در دوره جدید با تفقه در دوره پیش هیچ فرقی نداره. این خطاست که ما خیال کنیم که در گذشته جوری تفقه انجام می‌گرفته و امروز جور دیگری است. نه، بسیاری از مسائل امروز در گذشته وجود نداشته، ولی مجبور نبوده که اون مسائل رو استنباط کنه. این به ماهیت تفقه ارتباطی نداره که ما بگوییم که ماهیت تفقه در دو قرن پیش ما امروز تفاوت کرده. بله، ببین، بله، مثل همون لاکن امام، این برش، حالا این برش، بله، به خاطر اینکه امروز مسائل پیچیده تر شده بایستی یک روشنبینی اجتماعی هم داشته باشد، یعنی به مسائل جامعه هم آگاه باشد. در این صورت البته این استنباط کاملی خواهد بود، اما بدون شرایط یک فقیه 500 سال قبل نمیتوان این فقیه امروز هم حکمی از قرآن و سنت استنباط کند. یعنی هم فقه پونز متد سنتی 500 سال پیش حوزه ها، هم روشنبینی اجتماعی و نیازهای روز. حالا این یه حسن مطلعی برای شروع اصول مرحوم مظفر باشه که از آیات و روایات و امام آقا سعی کردیم این فضای فقاهت و فقه و اصول یه مقدار توضیح بدیم اهمیتش رو. از جلسه بعد چند جلسه تو ذهنمه، دو سه جلسه، سه چهار جلسه به مباحث بینشی، مباحث روشی، روش تحصیلی، مباحث تاریخ کاربردی که تو اصول باید بدونید از چه کتابایی ما میخواییم تو اصول مظفر استفاده کنیم، مدرسه نجف، مدرسه قم چیه و اصول مظفر رو چرا میخواییم بگیم نماد مدرسه نجفه و در دل اصول مظفر سعی داریم مدرسه نجف و بزرگان مدرسه نجف و نظام فکریشون رو عرض کنیم. یه مقدار درباره اینجور مسائل روشی و درجه دو و مسائل در واقع بینشی صحبت میکنیم. انشالله از اول مثلا هفته بعد و اینا دیگه وارد خود کتاب مرحوم مظفر میشیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.